سومی که حالا بارو خواستیم تو به اصطلاح سالن اینجا پرده هست، میشه یه پرده بکشن از قبل تمدیداتی انجام بشه که 5 تا میز، 6 تا میز، 10 تا میز به تعداد 60 نفر، 100 نفر آقا مذهبی برن پشت پرده بشین. و برای استعاد اولیش هم به عنوان مثال مثلا از شما دعوت میکنن، میگن آقای ربایت کاکن باید برخا بگی، برخای ای زوجه رو بگی. شما میتونید به اصطلاح شرط بذارید که بگید من میام، در صورتی که شما میتونید از عروس خانم به اصطلاح استعادشو بزنید که آقا عروس خانم باید پوشیده باشه. انگام برخا گفتن هم تمام به اصطلاح خانوما پوشیده باشن در از 10 دقیقه یا 20 دقیقه. این مراحلی بود که به ذهن من رسید و در آخرم اساتی دالا بنده آقای لولویان و آقای آخامزاده اینا که فن بیان قوی دارن میتونن حالا اینجا تو دنیای مجازی، اینجا ما دو تو گروه داریم، تو هر کدومشان 1000 برخواست، بدون ای که بیان جبهه گیری بکنن یا ای که آس بشالوم بخوان شخصیت تمچه خانوم هایی که حالا بایی لباس ها میان ببرن زیر سال، یا هم فکری کنن یه نظر خواهی بخوان بگن آقا جماعت محترم نظر شما چی چیه، بنابراین محترمی که آقا دوست داری نگین مجلس باشی. خب آقا ما یه کاری میکنیم که اصلا نگین مجلس باشی، آقا میخوایی رکایی بپوشی یه خدا اصلا کوتاه‌تر بپوش، آقا میخوایی سینه چاک باشه بالاتر بپوش، ماکسی بپوش، ولی به اصطلاح لباس چاک نداشته باشی. نه ای که بخوان جبهه گیری بکنن و ربای اگه بخوان جبهه گیری بکنن خب اونا میگه نظر خاصی نمیدن ربای، مثل قضیه یه یارو هست که روز شنبه به اصطلاح سیگار میکشیده میره سراغ ربای، اگه خواد ربای باید تند برخورد کنه بگی آقا اصلا شما غلام بابا نداری روزگار سیاه، خود دیگه اصلا ول میکنه میره، یا آقا شما یه پاکی از سیگار میشی بکنش 19 تا، بکنش 18 تا، بکنش 15 تا. درست میگم ربای؟
حرفتون درسته، بله بفهمم.
این نظرات پیشنهاد من بود ربای.
بله اوکی، بشمشم نظر نزدیک حرفتون 100% مفیده، یعنی حرف شما رو من میتونم توی با عزتون توی 2 جمله تقسیم بندی کنم. جمله اول، واقعا اتفاقی که داره میفته اشتباست و این نکته هست که همه باید حالا یا زودتر یا دیرتر بهش اقرار کنن، یعنی این تعصب و تندروی و یا دیده بسته یا اونجوری نیست، افراد و تفریطی نیست، بلکه این یه هلاخاییه که صریحا توی شورخانه‌روخ اومده، توی گمارا اومده و دست ما چه عامه مردم و چه مذهبیان این نیست که بخواین اینو عوضش کنن یا چیزش کنن، تو کار خداوند نمیشه دست برد. این جمله اول. جمله دوم، حالا که ما میدونیم که نمیشه طبق حلاخا این مجاز نیست و این ممنوعه و درست نیست، یک که خانوما اینجوری لباس بپوشن، دوم که مراسم جشن رقص اختلاطی باشه، اینا چیزایی هست که کاملا مردوده توی قوم ما و نوآوری هایی هست که متاسفانه خرابکاری میکنه. حالا که اینو ما قبول داریم، سوال سر اینه که چجوری میشه با مردم مدارا کرد و رفتار کرد که اینا یواش یواش بتونن این قضیه رو ترمیمش بدن. و 2 نکته هست. یه نکته دانشیه، اطلاعاتیه، بینش دینیه که چی درسته چی غلطه. یه نکته دوم عملیه که حالا که ما میدونیم چی درسته چی غلطه چجوری به محل عمل بذاریم. نکته اول بحث دیروز ما بود که نمیشه ابراز کرد یا گفت که این افرادیه تفریدی، حالا کوتاه بگیرید، حالا کوتاه بیایید، حالا اینجوری کنید اینجوری کنید، مال ما نیست، دست ما نیست، این توی تورا اومده. کجای تورا نوشته؟ هر کسی که میخواد بدونه، من با امیدش میتونم روش شیور بذاریم. من از خود تورا شروع میکنم میرم جلو که ببینید کجا این چیزا صحبت شده و بحث شده. این نکته اول. نکته دوم که عملی چجوری باشه، حرفتون 100% درسته. عملا هیچ وقت یه چیزی آدم نمیتونه از صفر ماشین سوار شه، از صفر کیلومتر بره 60 کیلومتر در ساعت، 80 کیلومتر، 100 کیلومتر در ساعت در عرض 3 ثانیه نمیشه. بعد بذاری دنده 1، بعد بذاری دنده 2، بعد بذاری دنده 3، اوکی یه مدتی طول میکشه، 30 ثانیه 40 ثانیه تا سرعت ماشین بره بالا. اینجا هم همین جوریه، هیچ وقت نمیشه یه کاری رو که جماعت دارن میکنن یه دفعه استاپش کرد. اگر شخصی باشه که واقعا قدرتمند باشه، بله. هارمبام میفرماید موقعی که رفت کشور مصر و شد دکتر دربار سلطان صلاح الدین مصر، رمبام میگه من نگاه کردم دیدم وضع ازدواج خیلی خرابه، دیدم که دختر خانوما که ازدواج میکنن میخوه نمیرن، اصلا زنا میخوه نمیرن، میخوه خرابه، آب گندیده است، بدجور. میگه که من اومدم گفتم که اگه خداوند منو توی این موقعیت گذاشته برای همین گذاشته، اومدم میخوه رو ترمیم دادیم، درست کردیم و حکم کردیم که هیچ راوی، هیچ خاخامی، هیچ مرجع مذهبی حق نداره براخای هیچ عروس و دامادی رو بگه، مگر این که عروس و داماد حلاخاهای طهارت خانوادگی رو اول بخونن و بعدش هم عروس خانم دست بذاره روی تورا قسم بخوره که قوانین رو نگه میداره. اگه میکنی میکنی، اگه نمیکنی براخا نمیکنی. اصلا که هارمبان باشه میتونه همچین کاری تو همچین موقعی انجام بده و مردمم به اجبار میرن دنبالش. 10 سال اول، 4 سال اول سخته، بعدش عادی میشه، مرتب میشه، میرن جلو. یه موقع یه نفری که مقتدر هست، قدرت داره و جذبه داره میتونه چیکاری بکنه، ولی امروزه متاسفانه خیلی همچین موقعی خیلی وقتا نیست. بنابراین تنها طریقی که میشه اینو درستش کرد پله 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 هست و با برنامه ریزی. یه برنامه ریزش هم که شما فرمودید که آدم اول بیان پرده بذارن، مذهبی ها جدا بشن، خود آقایون مذهبی وقتی ازدواج میگیرن، عروسی میگیرن، با دخترشون نشه به عروسی صحبت کنن از قبل، قبل که دختره بخواد بره بیرون با پسر بگن که عروسی ما باید رقص جدا باشه، فلان باشه، به دختر اطلاع بدن چقدر براش مهمه، برای آینده خودش مهمه، برای بچه هاش مهمه، برای شالوم بعیدش مهمه، و این پله پله اینو آماده کنن و یواش یواش این دیده در مردم به وجود بیاد که قضیه عوض بشه. حرف 200% در این نظر درست که باید یواش یواش عوض بشه.
متشکرم رب و خداق برو.
ولی با وجود تمام اینها هنوز باید اون اطلاعات و اون بینش و اون جهلی که متاسفانه در میون مردم به وجود اومده برطرف بشه. باید مرتبا بهشون یاد داد که اهمیت سنیوت چقدر حیاتیه برای قومی و برای خود هر شخصی، خانواده هر شخصی.
ربن میداد دیروز فرمودید که صندلی که پایینش بازه به عنوان مخیسا حساب نمیشه. اگه صندلی ارتفاعش بالاتر از 80 سانت باشه و پایینش هم اصلا دید نداشته باشه، یعنی مثلا یه جوری دو سه ردیف رو به هم چسبونده باشن که از دور که اصلا نگاه میکنید از پایین اصلا دیدی به اونور نداشته باشه، این چطور؟ این هم مخیصه حساب نمیشه.
عرض کردم ببینید هلاخای کنیسا اینه که باید یه مخیسای بین خانم‌ها و آقایون باشه. مخیسا هلاخا داره، یعنی ما هر موقع ما میگیم مخیسا یعنی دیوار، دیوار هلاخا داره. همونطور که برای ساختن سوکا دیوار هلاخا داره، همونطور هم برای دیوارهای عروف که باید حالا هر جوری که باشه هلاخای خودشو داره، همینطور هم تو این حالته برای مخیسا هلاخای خودشو داره. گمارا میفرماید که مخیسا تلویا مخیسا به حساب نمیاد. مخیسا تلویا یعنی مخیسایی که آویزونه و از دیواره، از پایین دیوار، پایین دیواره تا زمین بیشتر از 3 تفق ارتفاع، ببخشید 3 تفق یا بیشتر ارتفاع. میگن مخیسا تلویا، مخیسا تلویا مخیسا به حساب نمیاد. حالا اگر قضیه این فاصله بین خانم و آقایون توی کنیسا به خاطر ندیدن بود، اون موقع حرفی که میگفتی درسته. حالا صندلیا رو جوری گذاشتن که کسی فرض کنید پایین تنه خانم رو نمیبینه، ولی این فقط هدف نیست، هدف به غیر از اون مخیساست. مخیسا اینه که باید یک حلاخایی، یک دیوار حلاخایی اونجا باشه و اون موقع اگه مخیسا تلویا باشه فایده نداره، باید مخیسا درست باشه، باید یه چیزی اینا رو از هم دیگه جدا کنه. اینو آراموش فاینسین میفرماین، البته اونجا هم همین جوریه. اگر راه اول این خانوما اینه که صندلیا رو اینجوری بذارن اول که این فاصله بیفته، اوکی، این قدم اوله. همونطور که خواهم فرمودن نمیشه عوضش کرد به این سادگی، چون مردم عادت کردن. اگه عادت کردن اوکی، سو میشه این کارا رو کرد اول کار، بعد یواش یواش عوض این صندلی ها یه حالا یه تخته ای، یه پرده ای، چیزی اونجا زد. من پرده رو آورد به اندازه کافی بالا که مخیسا به حساب بیاد، پله پله. ولی قدم اول هست.
خب مگه مینیمومش شما فرمودید 80 سان نفرمودید مینیمومش از 10 بفرم
10 تفق از زمین؟ بله.
خب این صندلی هایی که بنده عرض میکنم اون 10 تفق از زمین رو داره. صندلی های چوبیه، صندلی های راحتی نیست، از این صندلی های چوبیه که کامل پشتش بسته است، کفش بسته است، فاصلهش هم تا زمین به خاطر اینکه مثلا زیرش کلاهای ایمنی گذاشتن برای حمله تروریستی و اینها، اومده یه فاصله باز با زمین ایجاد کرده، یعنی به هیچ وجه اون طرفش معلوم نیست. و دو ردیف هم که به هم بچسبونن کامل دیگه دید نداره.
اینا یه بچه کوچولو میتونه رو زمین بخیزه از زیر این صندلی ها رد شه؟
اگر دو ردیف بچسبونن نمیتونه، ولی اگه یه ردیف باشه بعد
اگه دو ردیف بچسبونن چرا نمیتونه؟
خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه بخوام نگاه کنم، چون زیرش یه دونه از این کلاها گذاشتن، این کلاها باعث میشه سرش بخوره، یه جوری خیلی سخته.
یعنی کلاه صندلی کلاه پایین تر
میفهمه. بله بله، کفش اومده پایین. ولی اون شما اگر نزد نظرتون این است که کمتر از مثلا فرض بکنید که 24 سانت باشه، نه، همون به اندازه 24 سانت فاصله اش تا زمین.
اوکی، اگه کمتر باشه اوکی، اگه بیشتر باشه مسئله است، اون موقع مخیسا نمیشه.
ببینید، میدونید چه جوریه؟ از زمین فاصله اش 20 کر از 24 سانته، ولی چون وسط اینها یه چوبی رد شده و اون چوبه تا زمین مثلا فاصلش 3 سانته، بعد بالای یه چوبه تا کلاهایی که گذاشتن فاصلش مثلا حدود 20 سانته، 22 سانته.
خیلی عالی.
اینو میشه به عنوان مخیسا در نظر گرفت؟
یه 100 درصد میشه، برای کنیسا 100 درصد میشه.
اوکی، عزا خورو، مرسی از شما.
فقط بعد خانوما جوری بهشون گفت که پوشیده باشن، حداقل به خاطر کابل کنیسا، که مسئله به وجود نیاد.
متاسفانه نیستن دیگه، این مشکل وجود داره. بعد مثلا خانومه که میاد، مثلا امروز میاد، شاید شما تا سال دیگه هم یا تا 3 سال دیگه هم نبینیش.
یعنی
هر روز اون خانومی که شما میبینید شاید تا وقتی که مثلا یه مراسمی پیش نیاد نمیاد. خانم‌های پیر معمولا میان پایین میشینن.
نمیشه یه اعلامیه‌ای به دیوار بیرون از کنیسا، کفشکن کنیسا زد که خانمایی که در کنیسا تشریف میارن باید کاملا پوشیده باشن، اگر نه لطفاً برند قسمت خانوما بالا یا این بر اون ور، اونایی که تشریف میارن داخل کنیسا باید با این طریقه بیان. ببینید یه مردی اگه اومد تو کنیسا کرو نذاش سرش، 6 نفر میرن پیشش میگن کرو بذار سرت، همه میدونن
شده همچین حالتی که مرده اومده کنیسا کسی هم نرفته بهش بگیم. هیچ کی نرفته بشه به جز بنده که گفتم یه بچه ببره یه کلا بهش بده یه همچی حالتی اینه کسی جرأت به خودش نمیده که همچی کاری بکنه بله. یه خود اون حالته نیست متاسفانه
من آی نشم خود شما کنی روش
دستتون درد نکنه ممنون از شما
اوکی عزیزان میریم سر مبحث صحبت هایی که سوالی که قبلا پرسیده بودم با اجازتون اوکی یه سوال های پرسیده شده بود از در مورد موعد پسخ با اجازتون من یه به ترتیب شروع میکنم میرم جلو پرسیده بودن که اینی که ما مسای وسطی رو میشکنیم قضیهش چیه؟ چرا مسای وسطی رو میشکنیم؟ یه نیمشو نگه همی داریم نیمشو میذاریم یه جایی برای افیقامان بگه نمیشه افیقامان از مسای دیگه استفاده کرد چرا باید از اون نیمه شکسته باشه؟ اوکی شکستن مسای وسطی دو تا مورد رو برای ما چیز میکنه مشخص میکنه یعنی اینجا دو تا کار داره اتفاق میفته یکی این که ما یه نیمه رو استفاده بکنیم یکی که نیمه رو نگه داریم برای بعدن و این دو مورده دو تا مورد جدا از هم دیگه است چرا باید نیمه شکسته رو نگه داریم خودشون هم فرمودن به خاطر این که کسی که فقیره مسا خونده شده نون فقیرانه کسی که فقیره نونش شکسته است نون قرص کامل نداره بنابراین نون شکسته استفاده میکنه این نشونه نون فقیرانه ای هست که ما توی توی مصر استفاده کردیم و بنابراین لخم اونی نون فقیرانه اینه که نونه شکسته است بنابراین ما سه تا مسلا استفاده می کنیم چون که ما هنوز احتیاج داریم به لخم میشنه این شب شبات که باید دو تا قرص کامل باشه برای هموسی لخم میشنه بنابراین ما دو تا مسلا کامل میاریم برای هموسی وقتی که برخای هموسی گفتیم هموسی لخم مینهارس اون مسلا زیری رو که کامله ول می کنیم فقط یه مسا و نیمه بالاییه رو میگیریم کامله با نیمه و روی اون براخای الاخیرت مسا میگیم اینجوری مسای هموسی مسای بالایی است که از اون مثل شب شبات یا یوم تو مسا میکنیم میخوریم و پخش میکنیم همونطور مسای میسوای موسی مسا مسای شکسته است پس ما از هر دوی این مسا میکنیم از بالایی به عنوان هموسی و از پایینیه به عنوان میسوای مسا و این دوتا رو با هم میخوریم و از همین دوتای به همه میدیم البته من اینجا توی پرانتز عرض کنم که 100% این مسای کافی نخواهد بود برای همه اطرافیان میز چون هر کسی باید حداقل یه کزعیت 30 گرم مسا بخوره حالا 27 گرم مسا بخوره و این یک تیکه کوچولو که ما میدیم به بقیه به همه نمیرسه اینه که کاری که باید کرد اینه که قبل از این که هموسی گفته بشه وقتی دست شستن رئیس مجلس مسا پخش میکنه برای همه از اون قوطی مسایی که داره به همه به اندازه یک کزعید میده که همه دم دستشون باشه مسایی که باید یک کزعید بخورن پیش دستشونه بعد ایشون روی موسی مسایی که هموسی میگه و براخای موسی مسایی میگه اول یه تیکه کوچولو از دوتای میکنه میخوره که فاصله نیفته بین براخاش و خوردنش یه تیکه کوچولو بعد یه تیکه کوچولو از هر دوتای میکنه به هر کسی میده که مزدکی بشن از این مسایی که ما روش براخا گفتیم ولی خب براخای روی مسای خودشون هم برمیگرده دیگه این شب شبات ما رو نونی که هم حسین میگیم که فقط از اون نونه نمیخوریم، که از اون میخوریم، از نونای دیگه هم میخوریم دیگه، همش با همه. اینجا هم یه دیگه از کوچولو میکنه به یه نفر میده، اون طرف دیگه کوچولوی دوتا مسایه رو، دوتا مسایه دیگه کوچولوی میذاره روی اون قسمت مسایه که از قبلا بهش دادن و میخوره، نوش جان لم میده و میخوره. بعد از این که کسی که حموسی گفت اینا رو به همه پخش کرد، خودش از همون مسایه که جلویشه دو تا کزعید، یک کزعید از بالایه، یک کزعید از اون شکسته باقی مونده چون یه تیکه های کوچولو ازش کنده، این دو تا کزعید رو ایشون لم میده و میخوره. اینجوری نه فاصله میفته بین براخاش و خوردن مسایه، و همینطور به هر کسی از این مسای براخا میرسه و هر کسی هم مسای دیگر رو داره تا مسای براخای گیرش میاد لم میده و میخوره. ایشون هم آخر کار وقتی همه به همه داد، خودش یک کزعید از بالا یک کزعید از پایین با همدیگه برمیداره لم میده و میخوره. اینجوری قسمت، این تو پرانتز که چجوری این نیمه کار میکنه. این نیمه اول. نیمه دوم یک هدف دیگه داره، واقعا دو تا هدف داره. به نیمه دومی ما میگیم صافون. صافون یعنی پنهان شده. نیمه دومی رو باید پنهان کرد برای آخر کار. چرا برای آخر کار؟ به خاطر که ایشون باید یادش باشه که که آخرین چیزی که خواهد خورد این مسا است. نمیشه بعد از مسای افیقومان کسی دسر بخوره. پس اینو ما میذاریم کنار که ایشون یادش باشه که آخرین چیزی که من میخورم و نه که همه مسواب بخورم و تموم شد بعد برم دسر بخورم، اون موقع درد سر میشه. نه، یه مداری مسواب ما نگه میداریم که بعد از اینکه غذا دیگه با دسر و هرچی بود خورده شد، این مسواب باید خورده بشه به عنوان افیقومن، که افیقومن خود معنی افیقومن یعنی دسر، یعنی این مسواب دسره. چرا؟ چون میسوای قربان پسخ این بوده که روی سیری خورده بشه، یعنی موقعی که اینا میومدن و گوسفند قربان پسخ رو شخیطا میکردن و توی به تمیق داشت و بعد میآوردن و پوستش رو میکندن، تمیز میکردن، کباب میکردن، درسته؟ یه خانواده ما داریم، این خانواده هشت براخن، هشت براخه یه گوسفند بخورن سیر میشن. گوسفند برای هشت براخه به اندازه کافی گوشت داره، بخورن سیر میشن. مسته هم دارن میخورن، البته مسته میخورن و گوشت هم میخورن و سیر میشن، و با وجود این بعد از اینکه سیر شدن هنوز یک کزعیت دیگه از این قربان پسخه باقی مونده که اینا میخوردن. یک کزعیت دیگه بعد از که سیر شدن باید بوده از قربان پسخ بخورن. چرا؟ چون میسوای قربان پسخ این نیست که آدم گرسنه‌ست میخواد بخوره، بلکه میسوای قربان پسخ اینه که من قضامو خوردم و میخوام قربانیه رو بخورم به عنوان میسوا، نه به عنوانی که گرسنه‌ام، بلکه هدف من انجام دادن میسوا است. بنابراین یک زعید از قربان پسخ باید باقی بمونه برای هر شخصی بعد از این که غذا خورد، که قربان پسخه رو به عنوان دسر میخوره. امروز ما متاسفانه قربان پسخ نداریم که یک کزعید ازش بخوریم آخر کار. مسخره رو نگه میداریم برای آخر کار به یاد بود قربان پسخ. به خاطر همین روی افیقومن گفته میشه ذخر لقربان پسخ هنه اخال علصوبه، این به یاد بود قربان پسخی که برسیری خورده می شد. اینه که می زنیم کنار که یادمون نره که باید آخری چیزی که استفاده می کنیم این مسئله باشه. این یه هدفه، این هدف حلاخاییشه. اینی که فرمودید مگه نمیشه از مسئله دیگه استفاده کرد؟ بله میشه. حقیقتش هم اینه که این مقدار مسئله که ما می زنیم آخر کار کزعید برای هر شخصی نداره. مگه چقدره؟ این هم همون جوریه، وقتی میخواد از این افیقومن به بقیه بدید، یکی یک کزعید از مسته‌های توی قوطی‌ها به همه میدن، بعد از این نیمه که باقی مونده یه تیکه کوچولو میکنن برای هر کسی که این طرف با مسایی که داره میخوره که یه مقداری از این افیقومن اصلی خورده باشه. پس واقعا میشه از مسای دیگه استفاده کرد، ولی میسوا اینه که اینو کنار بذارن. اومدیم و کنار گذاشتن و گم شد، خراب شد، کثیف شد، اوکی از یه مسای دیگه برمیدارن میخورن، اشکال نداره، لازم نیست که حتما از این مسای باشه. ولی خب اینجوری تعیین کردن که کسی یادش نره. این هدف اول. هدف دوم، صافون اشاره است به اون مزدی که آدم میگیره در عالم حبا، که آدم فکر نکنه یه میسوایی که انجام میده فقط خداوند توی این دنیای یه مقداری بهش خوبی عطا خواهد کرد. خداوند همچکاری میکنه، بنا تحتی کش بخم به ایتام، بارون رو سر موقع میدم، محصولتون زیاد میشه، برخواه خواهید داشت، شالوم در دنیا زیاد میشه، بله. ولی حقیرن قیم دوله علم حبا اصلش میمونه برای علم حبا. به خاطر همین این نیمه ای که ما نگه میداریم برای بعدن نیمه بزرگتر است، که ما بگیم که ببین هرچی خداوند به ما موهبت میکنه تو این دنیا بابت کار خوبمونا، این فقط یه قطره ای از دریایی هست که در آینده به ما خواهد داد. و چون که شب موعد پسخ شروع قوم اسرائیل، شروع به قوم آمدن قوم اسرائیل، رو همون میسوای اولیه ما این نکته رو نشون میدیم که میسوایی که ما انجام میدیم اخلیم میپروتیم با علم از خداوند به ما اینجا موهبت میده، ولی اصلش برای علم حباس. اینه که میذارن قایم میکنن، میذارن. چرا قایم میکنن؟ به خاطر اینکه علم حبا رو ما نمیبینیم تا موقعی بهش برسیم. فکر نکنی که باید علم حبا رو ببینی قبل از که باید بهش برسیم. همونطور که پازو میفرماید توی تهیلیم، ما رفتوفخا اشار صفن تا لیره اخ، خداوند چقدر موهبت تو زیاده که اونایی که پنهان کردی برای ترسندگانت. ما رفتوف قشه سفنتا لیرخ، بنابراین صفنتا یعنی پنهان کردی، صافون افیقومن از اینجا میاد. این دوتا فلسفه ای هست که روی این بیان شده.
ربای عذرخواهی میکنم قسمت آخر من توجیه نشدم. ای به عنوانی که قربانی هست، چرا وقتی که بنده سیر شدم باید ای قربانی رو تقدیم کنم؟ چرا بعد از ای که من همو سیر گفتم نیام ای رو اجرا کنم؟ من توجیه نشدم. چه میذاریم آخر کار؟ خب بعد از همو سیر بگیم، بعد از همو سیر مصرف کنیم.
میسوای قربان پسخ اینه که باید، میسواش اینجوریه که باید روی سیری خورده بشه. همه قربانی های دیگه آدم میتونه هر جوری بخواد بخوردش. یه نفر مثلا قربان شلامیم آورده، قربانی هم مدل مختلف داشته، یه نفر قربان شلامیم آورده میتونه شلامیم رو بخوره، حالا هر جوری که میخواد، و میتونه بپزدش، آب پزش کنه، یا چه میدونم کبابش کنه، یا چرخش کنه، هر جور میخواد بپزه. منتها قربان پسخ قوانین خودشو داره. یک، باید درسته پخته بشه، حیوان کامل، نمیشه تیکه تیکه کرد، نمیشه استخونشو شکست، و باید کباب بشه، بدون کباب نمیشه خورد، نمیشه آب پزش کرد. و یکی از قوانین قربان پسخ اینه که باید روی سیری خورده بشه، هنخر علی صوبه. این میسواشه. من فقط توضیح دادم خدمتتون یکی از دلیلای این میسواه که چرا باید روی سیری خورده بشه، چون نشون به ما بده که اینو ما داریم به عنوان میسواش استفاده میکنیم، نه به عنوان کباب شب موعد. همه کباب شب موعد میخورن، نه شب موعد پسخ ما کباب نمیخوریم، ولی خب همه گوشت میخورن شب موعد، نه برای کابود موعد. این مخصوصاً به عنوان قربان پسخ یادبود یسیان مصرعیم، یادبود این که خداوند به ما رحم کرد، بنابراین اینو بر سیری میخورن. نه روی گرسنگی. با قربانی های دیگه فرق میکنه که آدم میخوره اونا رو به عنوان غذا، این بر علاوه غذا باید استفاده بشه. غذا رو آدم میخوره و این بر علاوه اونه، نه ناگفته نمونه. میتونیم از قربان پسخ هم به عنوان غذا استفاده کنیم، ولی هنوز باید کزعیت آخریه بعد از غذا استفاده بشه. یک کزعیت بمونه که اون کزعیت بعد از غذا استفاده بشه توسط هر شخصی. این میسوه قربان پسخ هست. طریقه میسوهش اینجوری.
بله رب، متشکرم. غذا خود
نکته دوم پرسیدن که چرا سربازای پرعو مگه معجزه رو ندیدن که خداوند دریا رو برای اینا شکافت، چه جوری شد که اومدن توی دریا؟ سه تا نکته رو خدمتتون عرض کنم اینجا. نکته اول که همونطوری که توی تورا میبینیم هر موقع که خداوند یه معجزه ای میکنه، جای اشتباه رو برای مردم میذاره که مردم بتونن یه جوری معجزه رو توجیهش کنن که بگن معجزه نیست. هر کاری که خداوند میکنه به خاطر اینکه خداوند میخواد همیشه انتخاب رو در اختیار ما بذاره، نمیخواد ما رو مجبور کنه به یک اعتقادی، یه عقیده‌ای. همیشه تا اونجایی که میشه یه جایی میذاره، ولو جای خیلی کمی، برای اشتباه، برای که اینجوری انتخاب آدم ازش گرفته نشه. دنیا دنیای انتخابه، تمام وظیفه ما انتخابه توی دنیا، انتخاب خوب از بد. این آدماریشون، از این میوه بخور از اون نخور، ولی گزینه خودته. اگه خاصی بخوری هم میل خودته، ولی خب اگه خربوزه بخوری باید پای لرزش هم بشینی، میل خودت. بنابراین خداوند همیشه این سعی میکنه که این قدرت انتخاب رو از ما نگیره. بنابراین توی معجزایی هم که توی مصر کرد، خیلی وقتا توی معجزای مختلف اینجا رو برای فرعون گذاشت که فرعون یه جوری برای خودش توجیهش کنه و از زیرش بخواد در بره. این بود که پرو از زیر قضیه در رفت. 10 ضربت آورد رو تک تک اینا، پرو یه جوری خواست از زیرش تفره بره، یه جوری برای خودش توجیه کنه. موقعی هم که اومدن پای دریا، پاسخ میفرماید خداوند شب رو طوفانی کرد، شب باد شدید میومد و دریا خیلی تلاطم داشت. چرا باید دریا متلاطم باشه؟ چرا تورا به ما میگه که خداوند، پاتون به فراش میفهمد که خداوند باد رو وزید، باد قوی رو آورد بر دریا تمام شب؟ یه نظر مخیلا و ید مشه ادیادو، مشه دستشو تکون داد بر دریا الهیام و یول خشم ادهیام به روح قدیم از ذا کل لیلا. و خداوند باد شرقی، بادی که از شرق می اومد روی دریا، دریا رو در خداوند دریا رو برد و آورد، متلاطم کرد تمام شب. و این چرا خداوند همچی کاری کرد؟ که مصری‌ها یه جوری پیش خودشون فکر کنن که اگه آبا شکاف خوردن یک قضیه طبیعیه. طوفان همچی کاری کرده، و اگه طوفان همچی کاری کرده خبری نیست. اگر خشکه درسته که خطر داره، ولی خطرش برای یهودی‌ها، برای ما بیشتر از برای یهودی ها نیست. اگه یهودی ها میرن داخل خشکی، خب ما هم میریم، خطره. خب جنگ خطر داره، اینا هم جنگه، یه جور جنگه، خطر داره. ولی این نیست که خداوند داره ضد ما یه کاری میکنه. چون میبینی تمام شب طوفانی بود. این نکته اول. یعنی خداوند جای اشتباه رو گذاشت. نکته دوم. همه اینا کار میکنه برای عامه مردم. ولی فرعون آدم کمی نبوده. کسی که رئیس یک کشور باشه آدم کمی نیست. وقتی دید که خداوند لطمه مکد به خروت رو آورد، ضربت آخر رو آورد، دید که چه خبره. این به خودی نبود که خودش بلند شد اومد در خونه موشه ربنو گفت بلند شید برید. اینجا هم پرو میدونست که ممکنه اینجا خطر زیاد باشه، ممکنه واقعا دست خداوند باشه. چرا پرو همچی کاری کرد؟ پاسخ میفرماید کیوا سوس پرو بریخوا او فراشاو الهیام. موقعی که اومد اسب پرو با عرابه هاش و سوارانش در دریا، چرا میگه اسب پرو اومد؟ خود پرو اومد. کیوا سوس پرو، اسب پرو اومد، خود پرو اومد. یعنی چه اسبش؟ میفرماین اسب پرو رفت جلو. یعنی پرو دیگه قدرت کنترل اسب رو نداشت، اسب رفت جلو. حتی که پرو میخواست جلو اسب هم بگیره دیگه تمومه، اسب داره میره. این خداوند اسب رو برد جلو و موقعی که اسب پرو داره میره و پرو هم نمیتونه جلوشو بگیره، با اسبش داره میره، بقیه سواری هم پشت پرو میان چونشون جلویشونه. به خاطر همین میفرماید سوس و رخبو راما بیام. خداوند اسب و سوارانش رو انداخت در دریا. به ما چه که اسب رو انداخت در دریا؟ اصلش سوارا هستن. نه، اسبا انگار خودشون داشتن میرفتن، خودشون داشتن میرفتن به طرف دریا. همونطور که پاتو میفرماید و همیسریم نسیم لفنهن، موقعی که دریا داشت فرو ریز میکرد، داشت میومد برمیگشت به حالت اولیه، مصری ها هنوز داشتن میرفتن توی دریا به طرف آبها. یعنی یه مقداری اون قدرت آخری ازشون گرفته شده بود. همین که اینا تصمیم گرفتن که اسرائیل رو دنبال کنن، دیگه قدرت کنترل اسبا رو از دست دادند و رفتن دنبالش. پس این نکته بعدیه. پس نکته اول، خداوند کاری کرد که اینا هنوز فکر کنن طبیعیه. نکته دوم، پرو کنترل اسبا رو نداشت و رفتن جلو. نکته سوم، یه موردی هست که ما موردی هست که برای خیلی سوء تفاهمه. ببینید، اگر ما اونجوری که فکر میکنیم دریا شکاف خورد، یعنی آبا رفتن کنار، خشکی پدیدار شد، مردم رفتن توی خشکی، اسرائیل وقتی میرن توی دریا باید برن پایین، نه؟ چون کف دریا شیب داره، از ساحل شروع میشه، هی شیبه عمیقتر و عمیقتر و عمیقتر میشه تا میره پایین پایین پایین. بعد اگه از اون بر میخوام بیان بالا، دوباره بعد بیان بالا 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 تا بیان و به ساحل بیان بیرون. این برای یهودی ها یه مداری سخته. میخوام برم پایین بیان بالا. میفرماید و اسرائیل رفتن به تو خیام و یباشا، در میون دریا رفتند به یباشا. یعنی چه لتوخ حیام؟ توخ حیام، حیام که رفت عقب، حیام را آویانوس فرار کرد. چجوری رفتند توخ حیام به یباشا؟ میفرماین نه که اینا زمین پایین بود، اینا رفتن پایین. زمینه ها، زمین کف دریا اومد بالا، همکف شد با ساحل، یعنی وسط دریا جاده به وجود اومد. اوکی صدا میاد الان مخیر از که قطع شد دوباره بس شد. اگه صدا هست من ادامه میدم.
الان
اوکی. بله بفرمایید.
اوکی صدا هست. اوکی بارو. پس کف دریا اومد بالا. کف دریا اومد بالا و اینجوری برای یهودی ها راحت تر بود که وسط دریا به تو خیام، یعنی اینجا وسط دریاست، دریا هنوز اونجاست، آبا اون بغله، وسط حیام دارن توی یباشا میرن، اینکه وسط دریا جاده به وجود اومد. موقعی که مصری ها اینو دیدن، اینم بیشتر یه مداری شیرشون کرد به اصطلاح، تقویتشون کرد که حمله کنن. چرا؟ چون فکر کردن داره یه اتفاق طبیعی میفته، کف دریا اومده بالا، حالا حتما یه اتفاقی بوده، اگه طبیعی میریم داخلش، با وجود که باید برعکس فکر کنن، بگن این معجزه است، معلومه که معجزه است و نرن، ولی برعکس فکر کردن که اگر اینجوری خب از مورد تو بریم. پس این سه مورده بود که باعث شد که مصری‌ها دنبالشون بیان. یک، اینی که خداوند طوفان آورد شب دوی شب که اینا فکر کنن طبیعیه. دوم، یه مقداری اسبا داشتن میرفتن، اسب پرعو داشت میرفت و دیگه کنترلی نداشتن، به هر صورت داشتن میرفتن. و سوم، اینی که زمین دریا اومد بالا برای اینا یک حالت انگار ادامه جاده خشکی بود دیگه، دریا نیست که خشکیه، برو تو بریم، و اینجوری رفتن جلو. این سه موردی هست که میفرمایید توی این قضیه.
رب باید فقط یه سوال کوچیکی که حالا اگرم مختصر جواب بدید، تو آزیاشی وقتی میگن زئلی و انوه و از لحاظ دستوری، وقتی ما میگیم این امو خدا، یعنی اینا یه چیزی ماورای تصور ما دیدن که میگن آسفشالله، مثلا این میبینی ای خدا، این وقتی میگن ای چی بوده، یعنی چه چیزی دیدن، یعنی جمعاً تمام این معجزات رو جمع میشه که بهش مطلق میگن این، یا ای که نه یه چیز دیگه ای بوده ماورای تصور ما.
بله، گمارا میفرماید مش را اتا شفخه الهیام رو را یه خسکل بنبوزی به نبواتو. ما میدونیم که یه خسکل هفتارای روز اول شابوت که خوندیم، یخزقیل داره تعریف میکنه یک منظره از کائنات. البته این منظره اینجوری نیست، اون نبوتی که بهش اومده، اونی که بهش الهام شده که کائنات چه خبره، ملاخیم چه جوریان، این چیزایی بود که به یخزقیل یه جوری به صورت نبوت برش اومد. گمارا میفرماید یخزقیل یک پیغمبر بزرگ بود، ولی چیزی که یک کنیز یهودی لب دریا دید، نبوتی که کنیز یهودی لب دریا دید بالاتر بود درجهش از نبوت یخزکل. یعنی همه یهودی لب دریا کائنات رو دیدن، نه که دیدن، یعنی بهشون الهام اومد، بهشون انگار نبوت اومد، انگار به درجه روحانی خیلی بالا رسیدن که اینا تونستن انگار خدا، وجود خداوند رو نه فقط که احساس کنن، انگار میتونن انگار اشاره کنن که بگن ایزهلی وندهو. گمارا میفرماید نه فقط کنیزا، حتی بچه های توی شکم، اما بچه های توی شکم اینا گفتن ایزهلی وندهو، یعنی اون حالت درجه بالای روحانیتی که به اسرائیل اومد اینقدر قوی بود که انگار همشون تو لحظه پیغمبر بودن. اینه که میگه زه الی ونده هو. زه هر موقع بگیم زه انگار اشاره است، یعنی اینقدر برای اینا قوی بود اون تجربه وجود خداوند، این تازه قبل از کوه سینایه، اینقدر قوی بود تجربه وجود خداوند که انگار از یه خسکل نبوتشون بالاتر بود.
متشکرم رب، خدا برو.
سوال بعدی که پرسیدن این بود که موقعی که اسرائیل اومدن پای سینای کیا فوت کردن؟ آیا همه فوت کردن؟ آیا مریم و اهرون هم فوت کردن و اصلا چرا باید فوت کنن؟ چرا خداوند کاری بکنه که اینا فوت کنن؟ جواب سوال اول اینه که بله، همه فوت کردن، همه به غیر از موشه ربنو فوت کردن. و چرا باید فوت کنن؟ به خاطر اینکه موقعی که این دو تا نکته روی این قضیه، نکته اول به خاطر اینکه موقعی که اینا اینقدر به خداوند نزدیک شدند، یعنی وجود خداوند که بیا خود بر اینا اومد و این از قریت یمسوف بالاتر بود این درجه نبوته. چرا؟ چون توی این درجه نبوته اینا با خداوند صحبت کردند PLP این موشه ربنو. یعنی ما میدونیم که همه پیغمبرا موقعی که نبوت بهشون میاد، سیستم بدنیشون، سیستم فکریشون از کار میفته، میرن توی یه حالت خلسه، انگار یه حالت مدهوشی، بیهوشی، دست بهش بزنی نمیفهمه، تکون نمیخوره. یک حالتیه که اینقدر قدرت نبوت قویه که سیستم از کار میفته. مثالی که من براش میزنم اینه که اینقدر دانلودی که کامپیوتر داره میکنه، دانلود قویه که کامپیوتر تمام دکمه هاشو سیستمش اصلا موقع کار نمیکنه. دانلود اینقدر قویه که تمام کامپیوتر رو دربر میگیره. این همینه، نبوته تمام مغز طرف رو دربر میگیره، مغز فقط طرف نفس میکشه و قلبش میتپه، همه چیز دیگه کاملا استاپه. این پیغمبرای معمولی هستن، همه از ابراهیم آوینو گرفته که از اول کار تا خیای و زخریا و ملاخی. تنها فرق موشه ربنوه. موشه ربنو ایستاده بود انگار کسی که داره با رفیقش صحبت میکنه، رفیق یعنی نه رفیق، یعنی رو در رو داره صحبت میکنه. موشه ربنو اینجوری بود. اینو ما توی پاراشای بعلوتخا با امید هاشم هفته آینده خواهیم خون. لوکن عبدی موشه PLP ادبر بو به مرعه ولو به خیدوت. من با موشه ربنو دارم صحبت میکنم مستقیم، هاشم میفرماید خواب نمیره. PLP صحبت کلام به کلامه. یعنی موشه ربنو اینقدر درجه روحانیتش بالاست که میتونه دانلود رو قبول کنه کامل بدون اینکه سیستمش از کار بیفته. قوم اسرائیل باید بود اینو باور کنند که همچین قدرتی وجود داره برای آدمی که بتونه با خداوند مکالمه کنه PLP. بدونیم که وقتی میگیم موشه ربنو اینجوریه امته. بنابراین تمام قوم اسرائیل این تجربه رو کردن اول کار. دو کلام اول خداوند رو، آنوخی و لویلخا رو که شنیدن، زنده بودن و شنیدن، بیدار بودن شنیدن، خواب نبودن، مدهوش نبودن. پانیم ال پانیم دی براشم ایماخم، موشه ربنو می فرماید توی پارشای وارد خنان که خداوند رو در رو با شما صحبت کرد. و همونطور اسرائیل ها گفتن حالا ما دیدیم که خداوند با آدم میتونه صحبت کنه و آدم میتونه نمیره، چون اول کار نمردند. اول کار که صحبت میکردن زنده بودن که این تجربه رو بکنن، ولی نشماشون نکشید. اینقدر این رابطه مستقیم قوی بود که نشماه از وجودشون پرواز کرد. انگار موقعی که شما یه آهنربایی یا میارید نزدیک آهنه، آهنه جذب میشه. اینجا هم خداوند که سرچشمه نشامه های ماست، وقتی اینقدر با اینا نزدیک شد نشامه پرواز کرد. ولی خداوند یه مدت کمی اینا رو نگه داشت که اینا بدونن که همچین چیزی امکان پذیره. موشه ربنو میتونه اینجوری رابطه داشته باشه و زنده بمونه، هیچ مسئله براش نیست. خب این قدرت موشه است. ولی تجربه موشه ما هم کردیم، این که خداوند صحبت میکنه با آدم واقعا میشه، ما هم کردیم. اینو ما صریحا توی خود تورا میبینیم که قوم اسرائیل گفتن. ولی چرا فوت کردن؟ چون درجه قدوشای براشون غیر قابل تحمل شد، خیلی قوی بود. این نکته اول. بعد پرسید خب چرا خداوند این کاره کرد که فوت کنن؟ اگه همونطور که خداوند برای دو کلام اینا رو زنده نگه داشت، میتونست 10 کلام زنده نگه داره. چرا باید عبود فوت کنن؟ یه ما رو میفرماید که موقعی که آدم هاریشون خطا کرد از میوه خورد، این میوه یک لطمه روحانی به آدم هاریشون زد که خداوند گفت که اون روزی که میخوری دیگه موقعیت تو ترمیم پذیر نیست تا اینکه فوت کنی و تخیت هم تیم بشه که بیوم اخول خامی منو موت تموت. اون روزی که از این میوه بخوری تو فانی خواهی شد. فانی خواهی شد یعنی که بدون فانی شدن به علم ابا نمیرسی. چرا اینجوری شد؟ به خاطر اینکه جسم آدم هاریشون اون موقع قوی تر شد. آدم هاریشون اومد و جسمش رو برتری داد به نشاماش. خداوند گفت از این میوه نخور. آدم گفت که میخوام بخورم. وقتی میخواد بخوری داری به جسمت، به خوردنت برتریت میدی. پس ایشون تقدم داد جسمش رو به نشاماش. جسم ارجحیت پیدا کرد. جسم اعتلا پیدا کرد. جسم قوی تر شد. نشامای تضعیف شد. به خاطر همین حالا ما یه آدمی رو که میبینیم نشاماش رو نمیبینیم، آدم میبینیم. به خاطر همین مردم بیرون فکر میکنن که آدم یک حیوان دو پایه، نشامه رو نمیبینن، چون نشامای حبسه در وجود آدم و این نشامای نمیتونه دوباره قدرت خودش رو نشون بده تا اینکه اون جسمه بمیره و جسمه متلاشی بشه، از هم دیگه پاشیده بشه و دوباره به وجود بیاد، که اینجوری وقتی نشامای برمیگرده نشامای قدرت خودش رو روی جسمه دوباره تحمیل کنه. پس جسمه باید اول از بین بره تا اینکه نشامای به وجود، تا اینکه نشامای بتونه برگرده به قدرت اولیش. موقعی که اسرائیل پای کوه سینای ایستادن، برگشتن به حالت آدم هاریشون قبل از خطا، یعنی اون قدرت جسمی که در وجود اینا گذاشته شده بود ازشون رد بیرون، نشامهاشون شارژ شد و نشامای دوباره برگشت به اون قدرت اولیش. چجوری؟ این که جسم مرد و زنده شد. مردنه چرا فوت کردن؟ چون وقتی خداوند حکم کرده بود که از این میوه که میخوری نشامات به درجه اصلش نمیرسه تا اینکه فوت کنی، باید بود اجرا بشه. اینجا اجرا شد. اینا فوت کردن و زنده شدن. اینجوری نشامه دوباره وارد شد. مثلا تصور کنید به اصطلاح یه نفر کامپیوترش پرابلم به هم میزنه، میگن خاموشش کن دوباره روشنش کن، ریستارت، ریبوتت، ریبوت کن. وقتی ریبوت میکنی از اول برنامه کامپیوتره خودش رو مسلط میکنه روی کامپیوتره. به اصطلاح این مهم مثاله، این هم همینه. باید بود اینا فوت کنن. به خاطر همین خداوند فوت اینها رو اینجوری ترتیب داد که اینا اولا خداوند رو تجربه کنن پانیم الپانیم مثل موشه ربنو، و این تجربه اینقدر قویه براشون که اینا نمیتونن تحملش رو کنن و فوت کنن. خیلی هم خوب، حالا که فوت کردن جسم باطل شد، حالا که من زندشون میکنم نشمایی که برمیگرده، اصلا اینا یه درجه روحانیت خیلی بالاتری خواهم داشت مثل آدم هاریشون قبل از خط. این بود که فوت کردن و همه باید فوت کنن. تنها کسی که فوت نکرد موشه ربنو بود، به خاطر که موشه ربنو به خاطر اون رابطه نزدیکی که با خداوند داشت بدون اینکه فوت کنه اون ناخالصی هاش گرفته شد، پلیدی های آدم هاریشون در وجودش گرفته شد. چون میبینیم موشه ربنو به درجه رسید که حتی 40 روز 3 بار 40 روز توی کوه نخورد و ننوشید، یک درجه اعتلا بود. الیاهو حنانی هم همین جوریه. الیاهو حنانی فوت نکرد، بدونه که فوت کنه رسید به درجه اعلا. پس چجوری میشه؟ اینجوری شد. گاهی وقتا کسایی هستن که خداوند اونجوری بهشون اون قدرت روحانی رو میده که جسم بدونه که فوت کنه باطل میشه. الیاهو حنانی هم اینجوری بود. موشه ربنو هم اینجا همینجوری بود. این جواب این که چرا اینا فوت کردن کلن و کیا بودن که فوت کردن و کی فوت نکرد، ولی بقیه همه فوت کردن.
ربای از جوابتون من دو تا استنباط برداشت کردم. یکی این که اینا فوت کردن بعد که برگشتن تورا رو به خاطر یه جور ترسی قبول کردن. این میشه فرضیه اول من، استنباط من. فرضیه دوم میخوایم معنوی بهش برخورد کنیم. اینا فوت کردن و به درجه عالی رسیدن، یعنی فهمیدن که علام عبا چیه. حالا تو قضیه اول که من میگم اینا به خاطر ترس قبول کردن، من میگم اینجا منفیه. اینجا باید اینا اینقدر مشتاق باشن که اونو چون حس کردن که علام عبایی وجود داره، دیگه اصلا باید با خلوص نیت قبول کنن. حالا این تفکیکو که من دارم میگم شما چجوری برداشت کنید را بود؟
ببینید برداشت از من نیست، ولی حرفتون حرفیه که خخامی میفرمایند. خخامی میفرمایند که خداوند اسرائیل رو آخر کار یه جوری مجبور کرد که تورا رو بگیرن. با همین ترسه که میفرمایید مجبورشون کرد که تورا رو قبول کنن. و این سوال پیش میاد، مگه ما نمیگیم که اسرائیل گفتن نعسه به نشمه؟ اما اول کار گفتن قبول، هر چی بگی چشمسته قبول، و خداوند به خاطر همین بهشون تورا رو داد. یعنی چه خداوند مجبورشون کرد؟ میفرمایند البته دو سه جنبه اینو بستش میدن، ولی یه نکته سادهش میفرمایند ببینید، مثل یه نفری که میخواد یه کاری انجام بده، یه نفری میخواد مثلا فرض کنید ازدواج کنه، یه نفری میخواد برای بار اول یه کاری میخواد بکنه که مسئولیت زیاد داره، یا مثلا یه نفری میخواد بره از دایوینگ بورد بالا شیرجه بزنه تو آب بار اول، خیلی هم هیجان داره، آره میرم و میکنم، میره از نردبونم میره بالا، میره روی این دایوینگ بورده، اینجا که وای میسه نگاه پایین میکنه میلرزه، یه دفعه زهرش میره. کسایی که میخوان بار اول چتر چی میگن؟ چتر باز باشن، چتر باز میگن، اینا که از چتر با چتر نجات میان پایین، میخوان از هواپیما بپرن، بار اول طرف ممکنه خیلی هیجان زده باشه میره، ولی همین که رفت لب در این هلیکوپتره یا هواپیمایی که میخواد بپره پایین، زهرش میره، میخواد جا بزنه. اون موقع یه نفر رو احتیاج داره که امداری فشار بهش بیاره. عروس و دوماد هم همین جوری هن. طرف رفته بیرون میخواد ازدواج کنه، هیجان داره، جشن عروسی گرفتن، شب عروسی یه دفعه میخواد جا بزنه، چون یه دفعه میترسه. حالا واقعا درسته، اشتباه نیست، دختره درست، آدم دختر خوبیه، پسره پسر خوبیه، کار من اشتباه نیست، میلرزه یه دفعه. اینه که اون موقع است که باید یه مداری هلش بدن، فشار بهش بیارن. قوم اسرائیل هم اول کار گفتن نعسه و نشمه، بعد که اومدن پای کوه سینای و دیدن ابهت خداوند و دیدن آتیش و رعد و برق و مجازات هایی که تورا داره خصم شالوم اگر میسوه رو انجام ندن، و بابا این شوخی بازی نیست، به این سادگی نیست، یه دفعه لرزیدند. خداوند گفت ببین میتونی بپر، شیرجه بزن، میتونی ازدواج کن، ازت میاد، بکن. یه فشار آخر که اینا همچین کار رو انجام بدن. اینه که اول گفتن نعسه به نشمه، ولی در آخر کار یه مقداری تحت فشار این کار رو انجام دادن، چون اگه فشار نبود جا میزدن از ترسشون. این بود که خداوند اینا رو اینجوری مجبور کرد. و این هر بدون درسته خزان میفرماین، و این یکی از توضیح های سادش، البته توضیح عمیق‌تر داره، ولی این سادش.
بله خزاق باروک
رو. اوکی عزیزان، من اینجا استاپ میکنم با عزتون، با امیدشم ادامه کلاس فردا بذارشم. سوالا مونده، اگه سوال دیگه هم دارید بفرمایید، فردا در خدمت خواهم
بود. حالا وقت نیست که بفرمایید، مخیلا میکه بودو کوتاه بفرمایید که مشه ربنو چه نکته ای داشتن. حالا آناب مود نیکول آدم اشل پنه آدم و ابراهام وینو هم خیلی خیلی کار کردن، خیلی کار کردن ابراهام. این نکته اصلی مشه ربنو چی بود؟ ولی انا ویزا خولتو که این دو براخه اصلا نمونه نداشتن به این که تسلط نشاما روی گوف این همه بالا بره.
نه، مشه ربنو این نبود فقط که کسی بود که خودش به این درجه رسید. 100% یعنی یه نفری ما احتیاج داشتیم، نه ما، چه عرض کنم، خداوند یه نفر رو میخواست که این طرف شالیخش باشه، فرستاده خداوند باشه که تورا رو به اسرائیل بده. یک کلیم اللهی میخواست، خداوند یه نفر میخواست کلیم الله باشه، اون درجه ای داشته باشه که بتونه پیغمبر مخصوص باشه، که بتونه این رابطه اول رو با خداوند بین خداوند و قوم به وجود بیاره. نمیخوام بگم اسم موشه فعلا، یه نفر. اون یه نفر کیه؟ اون یه نفر، یه نفری که خارق العاده است در بعضی از موارد. بنابراین اون نشمایی که این شخص داره از اول کار نشمای بالاییه، نشمای مخصوصیه که برای همچین موردی انتخاب شده. این نشمه رو خداوند در وجود کی بذاره؟ کی زخود داره که این نشمه رو در به عنوان بچگی خودش بیاره؟ پدر و مادری که این زخوته رو خواهند داشت. یعنی یه نشمایی هست که این نشمای مخصوصه که باید بیاد در کالبد آدمیزاد، در کالبد آدم، و این شخص اون درجه نبوتی رو داشته باشه که تا حالا کس دیگه ای تجربه نکرده. نشمای 100% نشمای مخصوصیه. ولی خب جسم، جسم کیه؟ چه آدمیه؟ بچه کیه؟ بچه کیه تعیین میشه توسط پدر و مادره. زخودی که امرام و یوخبه داشتن، واقعا زخود یوخبه که بچه های اسرائیل رو نجات دادن، شیفرا و پوا، این زخوته رو خداوند به خاطر این زخوته یوخبه رو کرد مادر همچین شخصی. مادر ابرام آوینو همچین زخودی نداشت، زخودش فرق میکرد. حتی ریفکای منو، راخلی منو، لای منو همچین زخوتی نداشتن، زخوت اونا فرق میکرد. زخوت اونا، زخوت اینجوری بود که یکی از آوت رو به دنیا بیارن، ولی زخوت این که مشربن رو به دنیا بیاد یک زخوت دیگه است، زخوت ایساره، زخوت از خودگذشتگیه. اونجوری که مادرها خودش، یعنی مادر مشربن رو یوخبه خودش در خطر انداخت که بچه اسرائیل رو نجات بده، بخواد با پرعو، با فرعون، یعنی با امپراتور، بزرگترین امپراتوری دنیای اون موقع مقابله کنه، نترسه. پس اون میفهمه نترسید، اینا از خداوند ترسیدن، از پرعو نترسیدن، از خداوند ترسیدن. همین یرادشم که ایثار بکنن، قوم اسرائیل رو نجات بدن، بچه رو نجات بدن، به اینا زخود داد که این شخصه رو، جسم این شخصه رو به وجود بیارن. پس سه نفر در این نقش داشتن. یک، نشمایی که خداوند داد، اون نشمای خداوند، اون نشمای اطلاع دار بالای. دو، پدر و مادری که زخود دارن پدر و مادر این بچه باشن، یعنی یه بچه بسازن که نشمایه، که جسم بچه شایسته اون نشمایه باشه. دو، سوم، خود موشه ربنو از اول بچگیش کر کرد، دلسوزی کرد برای قوم، پله 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 دلسوزی کرد. این دلسوزیه که از مادرش اومده بود در وجودش، پرورش داد، پرورش داد، پرورش داد. در این حال متکبر نشد. اون خصلت‌هایی که موشه ربنو در وجود خودش پرورش داد، این ستای با هم دیگه، ستای با هم دیگه موشه رو لایق همچین ماموریتی کرد. یعنی میشد خداوند نشمه رو بذاره ولی طرف رو خودش کار نکنه، میشد که نشمه باید بیاد ولی پدر و مادر لایق این نباشن توی دنیا که همچین نشمایی توی بچهشون بیاد. خب نشمایی نمیاد فعلا تا بعدن. میشد که طرف پدر و مادر زخود دارن، بچه هم رو خودش کار میکنه، ولی همچین نشمایی به بچه داده نشده. پس این تا عنصره با هم دیگه باید بود ترکیب بشه برای موشه ربنو. اون نشمایی که خداوند در نظر داره و اون جسمی که پدر و مادره به وجود آوردن، زخود دارن که جسم لایق باشه، و اون خصائلی که موشه ربنو در خودش پرورش داد به قیمت جون خودش چندین بار پرورش داد، تا اینکه اون شخصی رو به وجود بیاره که واقعا همچین ماموریت رو بتونه قبول کنه. ستای با هم دیگه.
قضا کوبروخ مرسی.
ربای مدت زمانی که خروج نشما و ورود نشما بوده به ای امته هم مشخصه مثلا چقدر بوده؟
نیم ساعت. نمیدونم نیم ساعت، ولی یه لحظه مردن و زنده شدن، شاید یه دقیقه شاید دو دقیقه نمیدونم، گفته نشده مدت زمان، ولی به یه روز و یه چند ساعت نکشیده، لحظه ای بوده.
بله خزاق باروخ ربای، سوالم و سلامت باشید.
شنو باشید، از دقا براخو میداشتیم دیدار ما فر بزداشم. شنو براخو کلاس امروز باروخشم ضبط شد، ضبطش اینجا الان توی خود کلاس خدمتون هست میداشت.